أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تا کنون روشن شد که این قرآن کریم که نور است و تبیان کل شیء است، قبل از هر چیز خودش رو معرفی میکنه. اگر این کتاب نور است که فرمود جاءکم من الله نور و کتاب مبین، باید به صورت شفاف خودش را روشن بکند. گویندش کیست، شنوندش کیست، آورندش کیست، محتوایش کیست، برای چی نازل شده به ماننده. از آیات فراوانی به صورت شفاف برآمد که این کتاب کتاب خداست، گوینده این و نازل کننده این و متکلم این کلمات ذات اقدس اله است. دریافت کننده این کتاب و این کلمات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. هیچ کلمه از کلمات این قرآن را پیغمبر خودش نفرمود. همه این کلمات را چه در مکه چه در مدینه ذات اقدس اله ایجاد کرد، وجود مبارک پیغمبر شدید. تعبیر هازل قرآن هازل کتاب هم برای تأیید همین مطلب است. نمونه های از این مطلب گذشت، برخی از اون نمونه ها هم امروز مطرح میشه. در جریان قرائت که در بحث دیروز اشاره شد، ممکن است قرائت معنای تفسیر باشد، لیکن به غریده سیاق و آیاتی که در سوره مبارکه القیام آمده است، منظور همین تلاوت لفظی است. برای اینکه در سوره مبارکه القیام آیه 16 به بعد به این صورت است: لا تحرک بهی لسانک و تعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. این به صورت شفاف دلالت بکند که منظور از این قرائت همون تلاوت لفظی است و این الفاظ را اول ذات اقدس اله قرائت کرده، یعنی ایجاد کرده این کلمات را، بعد وجود مبارک پیامبر این الفاظ را تلاوت کرده. خداوند فرمود به اینکه زبانت را بدون اجازه ما حرکت نده تا عجله کنی، اول صبر بکن، ما کلمه کلمه این آیات را بخوانیم، بعد از اینکه این آیات تمام شد اومد تو قرائت کن. این تحریک لسان نشانه آن است که منظور از این قرائت همین قرائت معروف و معمول، یعنی تلاوت است که فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. خب اگر معاذ الله کلمات کلمات پیامبر بود، خودش میگفت دیگر. دیگه کسی بگوید به این که زبانت را بدون اجازه ما حرکت نده، بگذار اول ما بخوانیم بعد تو بخوانی، این لازم نبود. این که فرمود زبانت را حرکت نده، بذار اول ما بخوانیم بعد تو بخوان، معلوم می شود که این کتاب الهی معنن و لفظن از طرف ذات اقدس اله است. در سوره مبارکه مزمل هم آیه 5 فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قول عبارت از لفظ با معناست. اگر آیات از سنخ و علمک ما لم تعلم، ما لم تکو تعلم و مانند اون بود، ممکن بود شامل بحث‌های روایی هم بشه، برای اینکه این روایاتی که مربوط به احکام الهی است همه را ذات اقدس اله تعلیم داد، اما الفاظ را به وجود مبارک پیامبر واگذار کرد، برخلاف حدیث قدسی و برخلاف قرآن کریم. در باره قرآن فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
الفاظی که دارای معانی وزین باشد میشه قول ثقیل، چون کلمه قول اون عنصر محوریش همین لفظ است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. در سوره مبارکه حاق آیه 40 به بعد فرمود به این که انه لقول رسول کریم، این قول رسول است، اما رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد مگر حرف مرسل. به دلیل همین سیاق و آیات بعدی فرمود انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. این سخن نه سخن شعری نه کهانت است و مانند آن، بلکه تنزیل من رب العالمین. پس اگر ما گفتیم قول رسول است، رسول به ما انه رسول حرف مرسل را می زند. بعد همود ولو تقبل علینا بعض العرابی، ما منتظر نیستیم که همه این قرآن معاذ الله یا یک کتابی به نام ما تهمت بزند. اگر گوشه از این حرفا را معاذ الله خودش بگوید، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ما رگ حیات شرط بکنیم، قدرتش میگیریم، کسی نمیتونه جلوش بگیره، برای اینکه برای ما فرق نمیکند. عالم را خدا آفرید، خدا باید بپروراند. بشر را خدا آفرید، بشر باید خدا بپروراند. پرورش بشر روی تعلیم و تزکیه است، تعلیم و تزکیه هم باید قانون الهی باشه. اگر معاذالله یه بشری ورو کسی که مدعی نبوت است یا نبوت به او داده شد، این حرفا خودش را بخواد به جای حرفای خدا به مردم ارائه کنه، گرفتار یه همچه توبیخی خواهد شد. بشر ساخته خداست به پرداخته خدا، یعنی خدا خالق اوست یک، خدا رب اوست دو. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطور است، مخلوق خداست، مربوب خداست. پس اگر در آیه 40 سوره حاق فرمود انه لقول رسول کریم، رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد مگر حرف مرسل. بعد فرمود شعر نیست، کهانت نیست، بلکه این تنزیلی است از طرف ذات اقدس اله. و اگر معاذ الله پیامبر بخواهد یه چیزی رو به نام ما جعل بکند، ما با او هم چیزی رفتار بکنیم. از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی سوال کردن که این تهدید خیلی حاد و تیز است. فرمود لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منهم الیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد حاجزین. خیلی تنده. چطور برخی از متنبی‌ها که ادعای نبوت کردن، خدای سبحان با اونها اینجور معامله نکرد؟ ایشون در پاسخ فرمودن به این که یه وقت هست کسی از راه میرسد ادعای نبوت میکند، بعد چند روزی هم رسوا میشود. اما یه وقت هست کسی، ما به او سمت دادیم، از طرف خدا یه سمتی داشت، حرف او سکه قبولی دارد، هرچی او بگوید مردم به عنوان دین میپذیرند و قبول دارند. چنین شخصی در چنین شرایطی بخواهد با دین ما بازی کند، گرفتار چنین سرزنش سر خواهد شد. وگرنه آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. در هر عصری که وجود مبارک پیامبری رشد کرده، مدعیانی هم پیدا شدن ادعای نبوت کردن. شما آمار متنبی ها را که رصد کنید، میبینید کمتر از ارقام انبیا نیست. این طور دیگه اونا را ذات اقدس اله به حال خودشون رها کرده، یا مردم اونها را از بین بردن، یا تاریخ مصرفشون گذشته، بالاخره نابود شده، چیز از اونها نمونده علاوه چهر عرض. مثل علف هر زن، میبینید یه باغبان وقتی درخت سیب و گلابی را میکارد، سالیان متمادی از میوهش استفاده میکنند، اما هر سال در زیر ریشه اینها چهار تا علف هرزم سبز میشه، اینا رو باغبان برمیداره میره. باغ که بدون علف هرز نیست. ما بخواهیم به باغ داشته باشیم که اصلاً علف هرز رو ایده نشه، این دیگه میشه باغ بهش، جنات تجدیم تر الانهار، دیگه باغ دنیا نیست. دنیا باشه و کسی خلاف نکنه و باطل نره، دنیا نیست، این میشه بهشت. در دنیا اینها حرفا هست، ولی اگر کسی مقبول القول بود و از طرف ذات اقدس اله سمتی به او داده شد، حرفهای او حرفهای دینی تلقی شد، چنین شخصی معاذ الله بخواهد دست به تحریف بزند، گرفتار چنین سرنوشتی خواهد شد. این باز. اما درباره تحریف قرآن که اگر خود ذات اقدس اله فرمود این کتاب مماثل ندارد، نمیشه مثل او آورد، دوباره چرا فرمود به اینکه ما این رو حفظش میکنیم؟ خب کسی که نمیتونه مثل این بیاره که. تو بحثای سوره مبارکه هل گذشت که بحثای تحریف قرآن، نزاهت قرآن از تحریف، سیانت قرآن از تحریف، راجع به اون نقیصه است نه راجع به زیاده. زیاده قرآن متفق اندر کل است که منتفی است. احدی قائل نشد که قرآن اضافه شده یا قابل اضافه شدن است. همه بحث و تحریف راجع به اون نقصانه که مبادا برخی از صور او و آیات او گرفته بشه. بنابراین این که خدا فرمود نمی شود مثل قرآن آورد، از سوی دیگرم فرمود من حافظ قرآنم، اون حفظش ناظر به نقیصه است نه ناظر به زیاده. خب این بخشای بود مربوط به سوره مبارکه حقه. اما اونی که تو سوره مبارکه نجم است که فرمود و نجم ازاها و ما زل صاحب کن و ما غوا و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، منظور از هوا در مقابل وحی خداست. هر چه که وحی الهی نیست هواست. سوره مبارکه نجم آیه یک به بعد که ون نجمه ازا هوا ما زل صاحب کن و ما غوا و ما ینتق عن الهوا این هوه الا وحی یوها، این هوا در قبال هوس نیست. بگیم هوا و هوس یعنی حرفای بیمغز، حرفای سست، حرفای لهو و لعب، این نیست. چون اگر چنین حرفی بود که با سایر آیات قرآن هماهنگ نبود و همه میفهمیدن. هوا یعنی در قبال وحی، میل قلبی را میگن هوا. اگر چون چه کلام خدا بود میشه وحی، کلام خود بشر بود میشه هوا. بعد این هوا تقسیم میشه بعد یا حق است یا باطل، یا صدق است یا کذب، یا خیر است یا شر، یا سعادت است یا شقاوت، یا ثواب است یا خطا، یا سعادت است یا شقاوت. این تقسیم بندی هواست. شما ببینید در سوره مبارکه ابراهیم وقتی ذات مقدس ابراهیم خلیل از ذات اقدس الهی درخواست میکند که بحثش قبلا گذشت، به خدا عرض بکند، پروردگار آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم بود: ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیه. ارشد خدای من کعبه را ساختم، همه کارا را کردم، اما بالاخره یه امام جماعتی میخواد، یه رهبری میخواد، یه هادی میخواد که تو باید فراهم بکنی و انشاءالله مبعوض بکنی. پذیرش مردمی هم میخواد. حالا برفرض کسی آمده به عنوان امام، اگه مردم قبول نکنن چی؟ خدایا هر توفیقی که هست، نعمتی که هست از ناحیه توست. توفیق دادی که قبله ساختیم، مطاف ساختیم، کعبش ساختیم، ترا شکر. از فرزندان ما رهبران الهی قرار بده، هم ترا شکر. قبول مردمی هم به اینها عطا بکن، ترا شکر. حالا اگر یک کسی نظیر برخی از انبیا شدن که ذات اقدس اله فرمود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، تو اون محل بزرگ فقط یه خانوار به این پیغمبر ایمان آوردن. این تنوین بیت تنوین وحدته. ما وجدنا فیها در اون بلده غیر بیتن نر مسلمی، فقط اعضای یک خانواده به ایمان آوردن. خب چی میشه؟ فرمود توفیقی بده که عده‌ای به طرف فرزندان من حرکت کنن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. این جعل جعل مجانی و رایگان نیست، چون مسبوق به دعای قبلیه. خدای سبحان هم سنت خودش رو مشخص کرد، فرمود من که مقلب الغروبم دلهای مردمی را به طرف کسانی گرایش میدهن که اونها نه بیراه برن نه راه کسی را بندن. اگر الذین آمنو شد و عمل و صالحات شد، اونگاه سیجل رحم الرحمن و بودا وجود مبارک پیامبر از ابراهیم هر دو را از خدا خواست. عرض کرد بل ضراری ما کسانی باشند که مؤمنند و عالمند و عمل صالح دارند که سهم اینا. باز هم اگر کسی مؤمن شد و عمل صالح داشت، او مقلب القلوب نیست. اینا همه مبادی قابلی هست. ذات اقدس اله به استناد این مبادی قابلی دلهای عده‌ای را به این سمت گرایش میدهد. فقط نجعل لهم الرحمن ودا. این تو نیست که هر که آدم خوب بود خودش بتواند مقلب القلوب باشد، اینم نیست. پس دعای هست ابراهیم سلام الله علیه شد که کعبه را به عنایت تو ساختم با کمک فرزندم که اون با عنایت تو قبله شد، متاف شد، همه این ساختمان مؤسسه دینی و همه اینا درست شد. اما اینا یه ولی و رهبر و راهنما میخواد، اینم شما باید تهیه کنید. بر فرض از فرزندان من کسی به امامت رسیدن لیقیم الصلا، یه عده‌ای باید اینا رو قبول داشته باشن، به دنبال اینا حرکت کنن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. این تهوی یعنی تمیل و میلا حقا خیرا سعیدا و مانندو. هوا به معنای هوس نیست. این چنین نیست که اگر هوا شد یعنی باطل. هوا در مقابل وحی است، یا حق است یا باطل. در اون قصه معروفی که یکی از رزمنده‌ها به وجود مبارک هست، امیر سلام الله علیه عرض کرد که چه جبهه سعادت بخشی است، ای کاش برادر منم تو این صحنه جهاد حاضر بود. حضرت بود اه هوا اخی که معنا، آیا او تو خط ماست، تو گرایش قلبیش با ماست، ما را قبول داره، ولایت ما را قبول داره، امامت ما را قبول داره. اشهد بله منم مثل ماست. فرمود او در تمام ثوابها شریکه، برای این که مائل بود در این صحنه شرکت کند، منتها وسیلهش فراهم نشد. اونجا حضرت بود اه هوا اخی که معنا. بنابراین هوا به معنای هوس باطل نیست، گاهی با او آمیخته است هوا به هوس، ولی هوا در مقابل وحیه. خب خیلی از حرف هاست که صحیحه، اما وحیانی نیست. وحی آن است که با گذشته و ازل هماهنگ باشه، با آینده و ابد هماهنگ باشه، با سایر مطالب هماهنگ باشه، به هیچ وجه خطا و خطیه وزیر نباشه. لذا فرمود به این که در همون سوره مبارکه نجم که این هوا نیست و وحی الهی است. پس اگر قول پیامبر بود، ولو پیامبر حکیمانه حرف بزنه، عارفانه سخن بگوید، فقیهانه سخن بگوید، میشه هوا. چون هوا در قبال وحی است، ما لیس به وحی را بهش بگن هوا. اینها رو ما از در الفاظ و ظواهر قرآنی اینها اثباتش آسون نیست، لکن در اصول ثابت شده است که هر کاری را که پیامبر انجام داد، سکوت او مثل کلام اوست، قعود او مثل قیام اوست، تقریر او به تحریر او مثل آرامش عثمان اندام حجت شرعی است. اگر چه این چنین است، معلوم میشه متکی به وحیه، مگر اینکه محفوف به قرینه باشه. ما قرینه داریم که اینجا حضرت در صدد بیان تعلیم دین نیست. حالا حضرت خواستند وارد مسجد بشن، یه روز خسته شدن از اون کوچه رفتن، یه روز خسته شدن از این کوچه رفتن، ما بگیم مستحب است از اون کوچه عبور کردن، مستحب است از این کوچه عبور کردن، این که استفادهش اگر در صورت بیان حکم شرعی باشه، قول او، فعل او، تقریر او حجت شرعی است. اما اگه محفوظ به قرینه خاص باشه که داره حالات شخصی خودشه، داره زندگی میکنه با بچه هاش، اینها ندی، چون در اون صدت نیست. البته بعضی از علوم هست که عهده‌دار اینه که این آیات خوب تفسیر بکنن، این سلاسی بنسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونا که تحت ولایت مطلق الهیان، اون یه راه دیگری ده، دیگه راه تفسیر نیست، اون دیگه راه فقه و اصول نیست، اون از راه دیگه میشه ثابت کرد. خب در سوره مبارکه یوسف مشابه همین اون چی که در بحث دیروز گذشت آمده. در سوره مبارکه یوسف در دو جا این سخن سبک مطرح است. یکی آیه سوم سوره مبارکه یوسف است که فرمون نحن نقص علیک احسن القصص، ما داریم قصه میگیم. در سوره مبارکه یوسف گذشت که قصه یوسف احسن القصص نیست. ما در قرآن آیه ای نداریم که احسن القصص باشد. اون چی که در اینجا آمده قصص است، نه قصص. قصص هم مفرد است، این میشه مفعول مطلق نوعی. نحن نقص علیک قصصا هو احسن، یعنی هر چی میگیم احسن است، نه اینکه قصه یوسف احسن و قصصه. اگر جمع بود بله نحن نقص علیک احسن القصص، اما قصص است. قصه آدم اینطوره، قصه نوح اینطوره، قصه ابراهیم اینطوره، قصه موسی و عیسی علیه السلام، همه اینها احسن القصص است. نحن نقص علیک قصصن که احسن القصص، این مفعول مطلق نوعیه، قصصن احسن. خب بنابراین وجود مبارک یوسف داستانش رو پیغمبر که نبود بدونه که خدا فرمود تو که اون صحنه نبودی که ما به بهترین وجه این قصه را برات بازگو میکنیم، چه این که به بهترین وجه قصص دیگر هم میگیم. قصه موسی هم احسن و قصص است، یعنی قصصا احسن. هر کاری که ذات اقدس اله دارد احسن است، هر قولی هم که ذات اقدس اله دارد احسن است. نحن نقص علیک احسن القصص به چی؟ به ما اوحینا علیک هذا القرآن. اینم هذا القرآن گفتنم نظیر همون است که وجود بارک پیغمبر دست از سمی سلام الله علیه بار گرفته همون هذا علی مولا. ما دیگه بیش از یه قرآن در اون اصل پیغمبر نداشتیم که ای هذا القرآن هذا القرآن، برای اینکه کسی نگه یه قرآن دیگه است، یه کلمات دیگه است. به ما اوحینا علیک هذا القرآن. در بخش پایانی همون سوره مبارک یوسف آیه 102 به این صورت آمده است: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. اون تو صحرا که برادر بردن به عنوان بازی بردن، به عنوان مسابقه بردن، بردن تو اون چراگاه، تو که اون صحنه نبودی که چیری رو تصمیم گرفتن به شاه بیاندازن، ولی من دارم میگم و برات گفتم که چیری رو تصمیم گرفتن تو او رو به شاه انداخته. خب این ما کنت لدیهم هم نظیر همون ما کنت لدیهمی که در جریان هست، کفالت هست مریم مطرح است و همچنین در جریان طور است موسی و در جریان مدین امثال ذالک. خب حالا این آیات یک ترتیل بکن، آیات ترتیل، رتل القرآن ترتیلا و مانندان، همه تأیید بکرد که ذات اقدس اله این کلمات را ایجاد کرده، به سمع پیغمبر رسونده و وجود بارک پیامبر اینها را که پس از دیگری خونده. در سوره کهف آمده که این تنزیل ها تدریجی است و ما تدریجا فرستادیم تا هم تدریجاً بر مردم قرائت میکنیم. آیه 105 و 106 پایان همین سوره مبارکه اسراء که درش هستیم فرمود: بالحق انزلناه و بالحق نزل. قبلا هم این بحث گذشت که ذات اقدس اله این قرآن را نینداخت اونطوری که باران را انداخت. انزال قرآن نظیر انزال باران نیست. خدای سبحان قرآن را آویخت اونطوری که حبل متین را می آویزانند. یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست ما. تو این روایات فراوان حدیث سقلین همینه دیگه که اینی تارک و فکم و سقلین کتاب الله به اطرتی و کتاب الله حبل متین است، سقل اکبر است، احد و طرفیه به یده سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایده کم. اینه قرآن را آویخت ولی باران را انداخت. فرمود اینی که ما آویختیم یه طرفش به دست ماست، از بالا تا پایین، از پایین تا بالا حقه. هیچ چیزی باطل در این مسیر راه پیدا نکرده. و بالحق انزلناه و بالحق نزل. در حریم قلب تو هم که خب تو معصومی. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن. ما سوره سوره آیه آیه جمله جمله نازل کردیم، تو هم جمله جمله اینها رو شنیدی، جمله هم برای مردم میخونی دیگه، از این شفافتر. و بود ما قرائت کردیم، ما به طور تفریق جدا جدا سوره سوره آیه آیه خوندیم و تو شنیدی و برای مردم نقل کردی. او دیگه در ماه مکرم رمضان بود، اون راه خاص خودش دارد که در اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که انزال دفعی قرآن سالی یک بار انزال نازم شد و در آخرین سال عمر مبارک حضرت دو بار دفعتا نازل شد. اون بحثش تو سوره مبارکه بقره گذشت. و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزیلا. اما این که از همین حروف 28 گانه و 29 گانه به مانند آن خدای سبحان سوری درست کرده، آیاتی درست کرده که اهلی نمیتونه مثلی اون بیاره، مشابهش همینه که در سوره مبارکه رعد فرمود این زمین خاکش یکی در دسترس همه شما، آبش یکی در دسترس همه شما، هوا برای همه شما مسخر شد، نور آفتاب برای همه شما مسخر شد. اما میوه های رنگارنگ، شما وقتی وارد یه باغ میشید که مثلا یک هکتار مساحت اوست، میبینید صدها برگ هست، صدها میوه هست، صدها خوشه و شاخه هست، هیچ کدوم شبیه هم نیستن. مواد اولیش هم یکیست. صور را او اعطا میکند. به همون دلیل که الان 7 میلیارد بشر رو زمینن بر اساس و اختلاف و السنتکم و الوانکم، نه آهنگ ها و لهجه ها شبیه هم است، نه چهره ها شبیه هم، با اینکه همه شو علم یکون نطفه من مرین یمنا، از یه قطره آب بیشتر نیستن. این یه قطره آب را به این صورت الان به صورت به این 7 میلیارد صورت در آورده. این چنین نیست که اگر ماده محدود بود، صورم محدود است، اون کیفیاتم محدود است، کمیاتم محدود باشد به مانند دار. این چنین نیست. خب از این آیات کریم به خوبی برمی آید که ذات اقدس اله قرآن کریم را به لفظهی به معنا ایجاد کرده، به وجود مبارک پیغمبر عطا فرمود. اما خود این پیامبر از اون جهت که بشر است توان اون را ندارد مثل قرآن بیاره، چون معجزه معناش همینه. اما از جهت که رسول است معجزه را تلقی میکند و زفت میکند و مردم میکند. بحث های روایی کمک گرفتن از نهج البلاغه اینا که فراوان هست دیگه، نیازی نیست که ما از بحث های روایی کمک بگیریم. اما بعضی از روایات در اثر برکت خاصی که دارن اگر ما از اونها کمک بگیریم بد نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون در باب ما جاء فی الرؤیه که چندی قبل برخی از روایات این بابم به یه مناسبت خونده شد، حدیث 15 کتاب شریف توحید مرحوم صدو باب ما جاء فی الرؤیه صفحه 115 به این صورت آمده است. مرحوم ابن بواویه قومی میگوید که پدرم رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی نجلان عن محمد ابن سنان عن ابراهیم و الفضل ابن محمد الاشعریین عن ابی عبید ابن زراره عن ابیه قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام. زراره به حضرت عرض میکند که به امام صادق سلام الله علیه که الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا انزل عليه الوحي، این غشیه این مدهوشی چی بود وقتی که وحی بر پیغمبر نازل میشد؟ میگفتن به حالت غشیه در میامد، مدهوشی ها نه بیهوشی. چی بود این؟ اینو زراره از بود مبارک از ده سال میکنه. فرمود به این که قلت و جعلت فداک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي، فقال عليه السلام ذاک اذا لم يكن بينه وبين الله احد، ذاک اذا تجلى الله له، قال ثم قال تلك النبوة يا زراره و اقبل یتخشعو. همون زراره وحی درجاتی داره، اقسامی داره. گاهی فرشته ها میارن به ایدی سفره کرام برره نزل به روح الامین و علا قلب که و آیات دیگر. اون خب وحی رو تقدیم میکردن روز مبارک پیامبرن تلقی میکردن. اما بعضی از مراتب وحی است که ذات اقدس اله واسطه ای رو ارسال نمی کند بین پیامبر و بین ذات اقدس اله، پیکی نیست، بدون واسطه خدای سبحان وحی را به وجود مبارک پیامبر می رساند. در اون حالات پیامبر مدهوش می شود. ذاکر اذا لم يكن بينه وبين الله احد، ذاك اذا تجلى الله له، اون وقتی خدا بدون حجاب تجلی بکند. بعد فرمود اون مقام شامخ نبوت همین است، تلک النبوت یا زراره. وقت خود حضرت هم حالش داشت عوض میشد، اقبل يتخشعو که قرائت این باشد نه اقبل به تخشعین. خب اینا به صورت شفاف دلالت بکنند بر اینکه ذات اقدس اله این کلمات را ایجاد کرده، وحی را فرستاده، گاهی به وسیله فرشته های وحی، نظیر آیاتی دارد که نزل به روح الامین، نزل به این با برای تعذیه است دیگر، نزل به یعنی انزله، نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین. ایمال این یه وقت است که نه ذاکه اذا لم یکن بینه و بین الله احد، ذاکه اذا تجلل الله له. خب این وجود برای پیامبر نمیتونه خودش جمع کنه اون وقت، چطور ما بگیم معاذالله کتاب کتاب اوست؟ ببینید این که فرمود اگر خدا تجلی بکند بین خدا و بین پیامبر احدی نیست، با اینکه قبلا این روایت را از مبارک علی ابراهیم خوندیم، بین خدا و بین هیچ کس واسطه ای نیست، اون روایت نورانی که از علی ابراهیم خوندیم از همین توحید مرحوم صدوق این بود که لیس بینه سبحانه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب. حضرت فرمود به این که بین خدا و زید مثلا هیچ کس نیست، بین خدا و امر هیچ حجابی نیست. در حجاب های مادی ما ناچاریم سه زل داشته باشیم، محجوب و محجوب و انه و حاجب. الان ما از پشت دیوار محجوبیم، اونا هم از ما محجوبن. ما یک طرف، اونا که پشت دیوارن طرف دیگر، این دیوار در وسط بین ما و اونا حاجب است. این در حجاب‌های مادی است. در حجاب‌های معنوی بین الف و با حجابی غیر از الف نیست، خود الف حجاب است. فمور لیسه بینه سبحانه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، پس او بی پرده پوشیده است. فقد استتر به غیر ستر المسئول و احتجب به غیر حجاب، او بدون حجاب محجوب است و خود خلق حاجبند. اگر اون بزرگوار گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، شاگرد این گونه از روایات است. حالا پیغمبر بین خود و بین خدای خود حجابی نداشت مگر خودی او. این خودی رو بخواد فراموش کنه، دست باشو گم بکنه، این میشه مدهوشی؟ نه بیهوشی. اون وقت کسی بگه معاذالله در این حال پیغمبر حرف زده، چوب مقام فنا رسیده، حرف او حرف خداست. خب این نمیتونه خودش کنترل کنه، این حرف میتونه بزنه. اصلا مقام فنا مقام محو محض است. از او به عنوان محو یاد کردن، به عنوان فنا یاد کردن، به عنوان محو یاد کردن. اگر کسی از میان برخاست چه حرفی برای گفتن داره؟ او چشم گوشو، مغز گوشو، قلب گوشو، گوش گوش، او فقط گوش داره، او هر به حرف نمیتونه بزنه. که فرمود وقتی خدا تجلی بکند این نمیتونه خودش جمع جور بکنه. در یه همچه مواقعی حساس ترین مطلب را ذات اقدس اله به پیغمبرش میده. شما این دوتا آیهی که در پایان سوره مبارکه بقره بحثش گذشت اونجا ببینید، یکی از چیزهایی که در یه همچه حالتی که بین حضرت و ذات اقدس اله احدی حاضر نبود، پیک نبود، جبرئیلی نبود، میکائیلی نبود، اسرافیلی نبود، هیچ فرشته‌ای نبود، و حضرت داد، ولایت وجود مبارک از دویر بود. شما ببینید اون چرا که حضرت در این حال به پیغمبر میده چیه؟ اینا رصد کنید اون چند چیز در این حال به پیغمبر داده. ولایت حضرت گفتن مشافهتن به پیغمبر رسیده، دهن به دهن، یعنی این دهنی که فقط ساکت محض است. اون دوتا آیه پایانی سوره مبارکه بقره که بعد از نماز عشاء دین میخورن، آمن رسول و منظر الهیان را، به این دوتا آیه به ولایت مجد مبارک هست امیر، اینا از چیزهایی بود که مشافهتن به پیغمبر رسید. حالا اون حدیث قرب فرائض یاد آگون نباشه، حتما جستجو کنن اگه سندی پیدا کردن به واسطه بدن. الحمدلله.